بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیم نگاهی به جامعه مهتبی، شهر ری، سال 87 48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جامعه مهدوی، در آن جامعه پرنوری که حکومت با صالحان است، در آن حکومتی که تحت ولایت آقا امام زمان علیه السلام است، ویژگی هایی وجود داره که به یکی از این ویژگی ها میخواییم با جزئیاتش بپردازیم. البته نه بر اساس صرفاً اخباری که از جامعه مهدوی هست، بلکه بر اساس تحلیل این اخبار و تأمل در این گفتاری که ویژگی های اون جامعه رو به ما معرفی میکنن. انشاءالله ما این حرفا رو که الان داریم میزنیم فاصله زیادی از نظر زمانی با جامعه مهدوی نداشته باشیم. همه چیز در جهان داره حکم میکنه به این که از هر وقت دیگری انشاءالله ظهور نزدیکتره و احساس نزدیک بودن فرج بیش از هر زمان دیگری دلها رو فرا گرفته. خب یک نکته خاصی رو از جامعه مهدوی میخوام خدمت شما عرض کنم که فقط خبر داشتن از اون زمان نیست، بلکه به احوال زمانه ما هم برمیگرده. و اون اینه که آیا در جامعه مهدوی، در اون فضای نورانی که حاکمیت ولی الله الاعظم هست و یک پارچگی در جهان هست، همه آدم ها خوب خواهند بود؟ همه آدم ها خوب خوب خواهند شد؟ آیا همه آدم ها به مرتبه خیلی خوب بودن میرسن؟ پاسخ این است که نه. اما یه توضیحاتی داره، این همون چیزیه که عرض کردم، اجازه بدید با جزئیات واردش بشیم. اولا در اون فضا چرا اینقدر خوبی ها گسترش پیدا میکنه؟ چون اگر اکثر آدم ها خوب نباشن، اگر اکثریت مطلق نه اکثریت نسبی، آدم های فهمیده و مؤمن و نسبتا متدینی نباشن، حکومت حضرت دوام نخواهد داشت. این حکومت حکومتی است که تا قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند با سرپرستی دیگر اولیاء خدا. جامعه جهانی جامعه مؤمن و جامعه خوبی خواهد بود. اول این سوال رو جواب بدیم که چرا آدم ها خوب میشن؟ آیا زوریه؟ آیا به اجبار آدم ها خوب میشن؟ یا نه؟ این خوب بودن اسراری داره. خوب بودن اجبار نیست. چرا آدم ها اون زمان خوب میشن؟ همین آدم هایی که الان هم هستن ولی چرا خوب نمیشن؟ دلائل متعدد داره، شاید به این دلائل در شبهای بعد انشاءالله بپردازیم. اما یکی از دلائل مهمشو که ملموس باشه برای زندگی خودمون عرض کنم. امام زمان علیه السلام با حکومت خودشون عوامل بد بودن یا بد شدن رو از بین میبرن. مثلا ظلم و تبعیض موجب افزایش رقابت‌های عداوت‌آمیز و موجب افزایش عدم اعتماد آدم‌ها به یکدیگر خواهد شد. در همه جا اینجوریه. یه بدی اگر در جامعه رواج پیدا کنه، به احترام این بدی آدم‌ها بد و بدتر میشن. دزدی، بی انصافی، تبعیض در جایی رواج پیدا بکنه، آدم‌ها بد و بدتر میشن. این بدی‌ها وقتی در بدنه حاکمیت جهان بشریت وقتی از بین میره، آدم‌ها دلیلی برای بد بودن ندارن. خواهش میکنم من لحظه لحظه این صحبت رو که عرض میکنم و شما پیگیری میکنید، دردهای زمانه خودمون رو در جهان و در جان خودمون و در جامعه خودمون هم پیگیری بکنید، ببینید به چه نقطه هایی میرسید. خیلی روشنه. مثلا مقام معظم رهبری اگه تأکید میکنن تبعیض نباید باشه، فساد نباید باشه، این چه ربطی داره به یه رهبر دینی؟ خب رهبر دینی باید فکر قیامت مردم باشه، فکر معنویت در دنیای مردم باشه. خب اتفاقا ایشون هم داره دقیقا همین فکر رو میکنه. مثلا در یه جامعه تبعیض باشه، ناعدالتی باشه، فساد باشه، تو بدنه حاکمان حتی مدیران میانی، موجب میشه آدمها تعداد نمازخوناشون کم بشن. چون آدم ها برای اینکه منافع خودشونو بخوان مراقبت بکنن باید کلک بزنن. بدون کلک کسی به منفعتش نمیرسه. کسی با کلک زدن به منفعتش برسه، نماز دیگه نمیخونه. نماز برای چی بخونه؟ بخونه هم درست نمیخونه. اولین عاملی که موجب میشه خوبی فراگیر بشه اینه که بسیاری از ظلمها و فسادها برداشته میشه. باید تو همین بحثم به جزئیات رسید، ولی بحث ما امشب این نیست. بگذارید کلی عبور کنیم. وقت هستش که انسانها دیگه خیلی از بدیها رو میذارن کنار. ظلم نباشه، آدم‌ها آب زیر کاه نخواهند بود. زیرابی نمیرن، زیر سیبیلی رد نمی‌کنن، زیر میزی نمیگیرن. همین ظلم نباشه. آقا اومدیم و ظلم نبود، بازم بعضیا فاسد بودن. خب نکته اینجاست، خیلی از مردم بدیهاشون عامل بیرونی داره تا عامل درونی. عامل درونی هم داره ها، ولی عامل بیرونی اگر برطرف بشه این آمادگی داره آدم خوبی بشه. اکثریت مردم دنیا اینجوری خوب میشن. ما با این کاری نداریم. ما حالا میخوایم بریم جلو، ببینیم به یه جای قشنگی برسیم. عامل اول برای خوب شدن آدم ها این استش که بدی ها در میان حاکمان برداشته میشه، حاکمان بدی نمی کنن، بدی حاکمیت نداره، بدی از دل مردم میره بیرون. عامل اول، گرچه قابل شرحه. عامل دوم، عامل دوم اینه که نعمت فراوان میشه. خیلی تناسبم داره با عامل اول. وقتی ظلم و چپاول و تبعیض و فساد نبود، حاکم نبود، نعمت خودش راه خودش رو پیدا میکنه چجوری باید خوب تقسیم بشه. زیادم دیگه سخت نیست مدیریت کردنش. این نعمت کم کم میاد به صورتی به همه میرسه و مردم وقتی نعمت داشته باشند و مکنت داشته باشند و امکانات، دومین عامل برای خوب شدنشون پدید میاد. کان الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک انسان رو به کفر برسونه. ظلم یه جوری آدم رو بد میکنه، فقرم یه جوری دیگه آدم رو بد میکنه. الان خیلی از آدم ها بخیلن، کریم نیستن، دست و دلباز نیستن، ایمانشون به خدا لطمه میخوره وقتی میخوان پولی به کسی قرض بدن، چون ندارن. دارا بشن راحت تر میشه این خوبی براشون. خواهش میکنم شما رندی نکنید، به بنده بفرمایید که خب اون زمان هنر نکرده کسی خوب بشه، نعمت زیاد باشه، طرف بگه خب من راحت صدقه میدم، هنر نکرده. رندی نکنید اینو بگید، چون حرف درستیه. و با این وضعیتی که اکثریت مطلق آدم ها خوب میشن، یه وقت شما فکر نکنید اکثریت مطلق آدم ها یه دفعی میشن به عرفا، نمیدونم چجوری میشن، نخیر، خبر این نیست. فائده این خوب شدن چیه؟ پس از بدید دوتا عامل رو برشمردیم، عوامل دیگری رو هم میشه برشمرد. بذارید عوامل دیگر خوب شدن اکثریت مردم رو در جامعه مهدوی روزهای دیگری بهش بپردازیم. همین دوتا عامل رو به ثمراتش برسیم، ببینیم به چه نتایجی خواهیم رسید. در جامعه مهدوی اکثریت آدمها خوبن. چقدر خوبندش رو کاری ندارم. چرا اکثریت مردم خوب میشن؟ چون بدی حاکم نیست، کمی هم در فضا موجود نیست، زیادی نعمت، وفور نعمت ایجاد خواهد شد. ظلم نباشه هیچکی گرسنه نمیمونه در جهان. این دوتا عامل میان کنار هم دیگه موجب میشن آدم ها راحت بشه براشون خوب شدن. شما گفتم رندی نکن، اما رندی کردی و گفتی خوب شدن اونجوری زیاد هنر نیست. بنده هم خدمت شما عرض میکنم گوشی دستت باشه، اون خوبی زمان حضرت برای اکثریت مطلق آدم ها از خوب بودن الان تو قیمتش کمتره. و منتظر نباش اون زمان پیش بیاد آدم خوبی بشی، اونجا دیگه هر ام قمری میتونه آدم خوبی بشه دیگه. شما چون دیگه گفتی اونا دیگه، منم اینو گفتم دیگه. اینجوری میشه اکثریت آدم ها خوب میشن. فایدهش چیه؟ خدا سخت بگیر، بذار تو سختی ببینیم کی مردشه. یکی از فوایدش رو بگم. بله، اگه خدا سخت بگیره تو فضایی که مشکلات هست کسی خوب بشه قیمت پیدا میکنه. بله بله، این حرف شما درسته. 1400 سال هم هست که ما داریم تو این فضا زندگی میکنیم دیگه. میخوای بری جلو یا علی بگو برو جلو. مرد میخواد توی سختی ها خوب بشه، تو غیبت مولای خودش خوب بشه. خب ما که بخیل نیستیم، تو اینجوری خوب بشو. ولی این که در یه فضایی زمینه رو خدا با حکومت حضرت ایجاد میکنه که اکثریت به سهولت بتونن خوب بشن، اکثریت به سهولت بتونن خوب بشن، اون فضا هم یه حسنی داره. یه حسنی داره. اون حسن چیه؟ محسناتی داره، نه فقط یه حسنی. حسن اولش که حسن حد اقلیه اینه، یعنی سطحش پایین تر از حسن دوم است، اینه که شما امکان خوب شدن رو برای خیلی ها فراهم کردی و خیلی از مردم پیام خوب شدن بهشون میرسه. الان بسیاری از مردم ژاپن پیام خوب شدن بهشون نمیرسه، تو آمریکای لاتین بهشون نمیرسه، تو آفریقا بهشون نمیرسه، تو اروپا بهشون نمیرسه، تو آسیای دور و نزدیک و این طرف و اون طرف پیام خوب بودن بهشون نمیرسه. این الان بده دیگه، پیام خوب بودن به یه عده‌ای رسیده. اون زمان اکثریت خوب میشن، خوبیشون به واسطه نعمت و نبودن ظلم و بدی هاست، قیمتش میاد پایین تر، اما عوضش تعداد زیادی با کمیت بسیار فراوان تری آدم ها میتونن خوب بشن. چرا ژاپنیا نباید به اوج معارف دینی پی ببرن؟ چرا کره یا نتونن، چینی یا نتونن، آفریقا یا نتونن؟ این حسن اتفاق میفته. این حسن بعضیا به خاطر این حسن جون میدن، بعضیا گریه میکنن، زجه میزنن. این خیلیه. دین که مال یه عده مخصوصی نیست. بذارین پیام دین به همه برسه، تمام خانه ها با حسین آشنا باشند، تمام دلها با علی آشنا باشند. بذارید این محرومیت برطرف بشه. شاید خیلی ها زدن از ما جلو. بعد گفتم آره؟ چقدر سکوت متفکرانه. آقا بعد گفتم یه وقتی دی یه عده‌ای اومدن با حسین ما آشنا شدن، برگشتن به ما یه نگاه کردن، این آقا رو شما میشناختید تا حالا؟ زدن جلو. چی میگی اون وقت؟ آقا شما بخیلی؟ سکوت چیزی داری؟ خیلی معنا داره، داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. آقا خب خیلی بده بزنن جلو. چرا بده بزنن جلو؟ امکانات خدا میخواد در اختیار خود، شاید بعضی بزنن جلو، سبقت گرفتن، سرعت گرفتن، آزاد دیگه، بذار بزنن جلو از ماها. نه آقا خیلی آبروریزیه. راستی ها اگه بعضی ها با امام حسین ما آشنا بشن، بعد براشون عادی نشده باشه حسین، یه دفعه حسین بیاد تو روحشون، وجودشون رو با آتش بکشه، شعله بکشن، اما جلو بزنن خیلی آبروریزیه با. این یکی از پیامای بحث، نگه داشتی اینو برای خوده. وقتی میگی یبن الحسن آقا بیا، مواظب باش آقا بیاد خیلی ها میفهمن چه خبره، کسی از تو جلو نزنه با، کسی به تو بد نگاه نکنه، بگه به 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 این همه سالها شما حضرت رو میشناختید، این آقا اسمش هم آدم رو عوض میکنه، ایمان بهش تحول ایجاد میکنه، شما فقط فوقش حضرت رو ندیده بودید دیگه، بقیهش رو که بلد بودید. یه دعا بکنم آمین بگید، موافقی؟ هر کی دلش یه گوشش یه ذره قصه دار شد که نبادا مبادا ما از بقیه عقب بیفتیم. آخه چند نفر لبنانی رو من تو تهران دیدم، لبنان محل تفریح اروپایی هست، اروپایی آب و هواشون اصلا مثل لبنان نیست، تو تلویزیون فیلمشو که نشون میده سبززار تو زیاد میبینی، هوا نداره، درست هوای مدیترانه، ساحل لبنان. اروپایی ها با اینکه مسیحیان اونجا حداقل حکومت رو اونجا طبق قانون اساسی که فرانسوی ها و اروپایی ها نفوذ کردن یه جوری کردن همیشه دست مسیحی ها باشه، الان هم بچه مسلمان نمیخوان فعلا نمیدونم، من الان خبر ندارم ازشون، اصلا فعلا نمیخوان قانون اساسی رو تغییر بدن و بگن آقا ما اکثریت لبنان دست شیعه هاست و اینا، هم یه کاری نداریم، فعلا دشمن خارجی داریم. اونجا اروپایی ها میان تفریح میکنن، میدونی یعنی چی؟ اون وقت دخترای لبنانی شیعه میان تو تهران، حجاب دخترای ما رو قبول ندارن. من یادم اینا کی محجبه شدن، بچه های حزب الله لبنان اصلا روش برخورد ما با همه علاقه و ارادتی که به ولایت فقیه داریم ما قبول ندارن. یکیشون حالا بگم همشو بگم، یکیشون برگشت گفت ببین شما فرقتون با ما میدونید چیه، مقام معظم رهبری به شما باید 10 بار یه حرفی رو بزنه گوش بکنید، به ما اشاره بکنه هممون عمل کردیم. نمیدونم درست میگفت یا نه، العهدت و علی راوی، اینقدر خوشحال میشم درست نگفته باشه. درست گفته؟ نمیدونم حالا دیگه، نمیدونم. بعضیا به خودشون نگاه میکنن که فدوی هن، میگن نه درست نگفتن، انشالله حرف اونا درست باشه. بعضی هم شاید به خیلی ها نگاه میکنن میگن آقا درست گفتن، آقا جلو نزنن. امام حسین عمومی بشه جلو نزنن، جلو بزنن، شما به بخیلی جلو بزنن. ولی من میخوام دعا کنم خدای ما بخیل نیستیم، بنده های تو با تو آشنا بشن و خیلی به تو نزدیک بشن، ولی آخه ما یه عمری سابقه داریم، آبرو ریزیه برای ما. بعد از ظهور حضرت خدایا ما رو باز هم جزو از سابقون از سابقون نگه دار. حالا یه نفر اینجا رد میشه میگه اینا رو نگاه کن چه دل خوشی دارن، نشستن دارن دعا میکنن، گریه میکنن برای معلوم نیست کی آقا بیاد. مشکلات اون زمان اون چون بیرونه نمیفهمه و فکر میکنه اون کی خیلی دوره، ولی دلای ما میگه خیلی نزدیک. مجلسی که، محفلی که، جانی که بنشینه تأمل بکنه در مورد لحظات ظهور، لحظات آن حکومت زیبا دغدغه داشته باشه، بیاندیشه، چاره جویی کنه، بررسی و مطالعه و تفکر و یادش رو متمرکز اون لحظات بکنه، این مجلس عالی ترین مجلسی است که در جهان ممکن است تشکیل بشود. مردم عالم خوب بودن، تا اینجای صحبت روشنه دیگه، خوب بودن و حضرت ارزون میکنه. ارزون که کرد با امنیت، با نعمت، با رفع بدی ها همه خوب میشن. یکی از فواید این همه خوب شدن اینه که خیلی ها الان دوزارشون نیفتاده شما چی میگید. آقا مسلمان اصلا یعنی چی؟ بعد شیعیان یعنی چی؟ متوجه نیستن. وقتی همه زمینه براشون آماده شد همه خبر پیدا میکنن. این بهتر از اینه که یه عده‌ای خبر پیدا کنن. دیگه نمیپرسم ازت درسته، چون میدونم درسته دیگه. درسته؟ آخرش پرسید. فائده دومش چیه؟ ها، شما یه نکته ای رو بین عرائض بنده مشاهده فرمودید و اون این که هنر اینه آدم تو سختی آدم خوبی بشه و الا نعمت زیاد بشه و معرفت زیاد بشه، خوب شدن آب خوردن بشه، خوب بشی زیاد هنر نیست. قبول آقا؟ داشتی اینو دیگه؟ درسته؟ درسته آقا؟ درسته درست؟ کم کم داره بله ها شل میشه. مطمئنی حرف درستیه؟ خب بله دیگه آجا، اینجوریه دیگه. مثلا آدم توی فقر صدقه بده خوبه دیگه، درسته؟ توی فضایی که خیلی زیاد همه خوب نیستن این خیلی هنره، درسته؟ ولی زیادم درست نیست. یه لحظه صبر کنیم. بنده اینجا میخوام با شما تسویه حساب کنم، عرضم رو تمام کنم، این تیکه بحث تا ببینیم خدا انشاءالله عمر داد فردا شب ادامه بدیم. یه جوانی به من میگفتش که من تو اروپا بودم تو دعای کمیلاش بیشتر گریه میکردم، انگار اونجا آدم غریب باشه تو مملکت کفر باشه بهتر دینداری میکنه، عرق دینداریش بیشتره. به نظر میاد درست میگه، درسته؟ من دیدم جوانایی رو اونجا دیدم اهل نماز شب، بعد میگه آقا میایم تو ایران شل میشیم. یه استاد دانشگاهی به من میگفت والا من تو لندن اونجا درس میخوندم، تدریس میکردم، دعای کمیل هم شب و جمعه ترک نمیشد با چهار تا ایرانی. بعد میگفت الان 10 سال اومدم بیرون، اومدم ایران یه بار دعای کمیل نرفتم. مثل اینکه این حرف درسته ها، حالا ازش چه استفاده ای میخواییم بکنیم یک کمی دقت کنید. قبول دارید یک کمی حرف درسته؟ من توضیحش بدم. قبول داری؟ بله، نه همینجوریه، واقعا همینجوری. آدم گاهی تو اقلیت میمونه، تو ظلم و ستم میمونه، نگو هنر اینه که اونجا خوب بشی. خب بله، از یه جهاتی بله، از یه جهاتی بله، ولی دقت کن، از یه جهاتی هم انگیزه بیشتر پیدا میکنی. همچی که دور تو مؤمنا میگیرن انگار دینداری یه مقدار ضعیفتر هم میشه ها. انگار اینجوریه. ما الان توی همچی وضعیتی هستیم. یه مثال دیگه بزنم. داستان مسابقه لاک پشت و خرگوش رو شنیدی؟ خرگوشه گفت من با ایشون عجب خنده دار میگم، من با این چجوری مسابقه بدم آقا، من یه قدم بزنم رفتم رسیدم. گفتن حالا مسابقه. لاک پشته گفت حالا شروع کنیم. گفت بابا تو با من همون حرف زدنت معلومه چند سال دیگه میخوای بعد من برسی. باشه شروع کن، من حالا یه چرتی بزنم تا بیام. نگاه میکرد اوه، بعد نیم ساعت این تازه رسیده کجا. یه چند قدم زد دوره بهش رسید و یه قدم دیگه زد ازش برید. گفت دیدی کاری نداره برای من جلو زدن. آقا اصلا گرفت خوابید و لاک پشته رسید و خرگوشه اون لحظه آخر میخواست برسه نرسید. اینم یه حرفیه وا. بگو بله، من زیاد توضیح ندم برم سراغ حرف بعدی. بله سب کن. جامعه خوب میشه، خوب شدن ارزون میشه، خوب شدن دیگه هنر نیست. بله حالا این تیکه داستان رو بگیر. وقتی جامعه خوب میشه، جوونا فکر میکنن مرغ همسایه قازه، فکر میکنن اون گناهایی که تو خیابوناشون نریخته وای چقدر مزه داره، بعد الکی الکی خوب بودن جامعه موجب خراب شدنشون میشه. اونو کی جمع کنه؟ یه جوون تو اروپا وقتی نگاه میکنه به هرزگی حالش به هم میخوره، میگه آخرش آخرش اینه، این خاک بر سری هست، ندید بدید نیست. راحت وقتی میگی خدا، شیرجه میزنه به خدا قسم. بعد یه جوون توی محیط مذهبی ما گیر میاریم، میگیم خدا، فکر میکنه داریم منتشو میکشیم، تاخچه بالا میذاره، فکر میکنه اون بچه خبره. اینه چی کارش کنیم؟ به کی مراجعه کنیم؟ چند تا مطلب عرض کردم، دارم مثال میزنم ولی شما میتونید فهرست بکنید. یک، در جامعه‌ای که خوبی ها هستن، خیلی خوبی ها فراوانن، حد اقل، دقت کنید سر کلمه حد اقل، حد اقل خوب بودن ارزان میشود، کمتر کسی انگیزه به سادگی پیدا می کند که به حد اکثر خوبی ها برسد. در جامعه این که حد اقل خوبی ها ارزان می شود، قدر خوب بودن را خیلی ها نمی دانند. بگو نمی دانیم. چرا نمی دانند شد نمی دانیم؟ اشتباه شد، ببخشید، عمدن اشتباه شد. در جامعه‌ای که حداقل خوب بودن ارزان می شود، گاهی بد بودن برای بعضی از دلهای بد قیمتی می شود، دلشان لک می زند برای بد شدن. بله 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 نشول میگی بله، میگم بگو بله، میگی بله. اینا امتحان کنید دیگه. الان جامعه ما یکم بهتره دیگه از خیلی از جوامع دیگه، ولی چرا؟ از چه نظر؟ از این جهت که بالاخره مش شرابخور و دزد و مثل این بوش و این آشغالایی که تو دنیا حاکم هستن، مدیران ما مثل خودمونن. خب دوره طاغوت هم میشه مثال زد. میگن خانوم شاه که بعدن شد خانوم شاه، یعنی فرهی مملکت، رفته بود که پول در بیاره از یه راهی که روم نمیشه بگم. بعد یه دفعه شاه خوشش اومد و ازدواج کرد، شد ملکه مملکت ما. مملکت اینجوری نداریم. میخوای رشد کنی؟ خب یالی بزن برو جلو دیگه. ما ها میدونید حکایت چی داریم. بذار من این حکایت، من چند بار این ضرب المثل رو استفاده کنم. این ضرب المثل مندرآوری هم هست. ما مثل آدمایی میمونیم که عجله داریم بریم، یه دفعه میرسیم به پله برقی، همونجوری پامونو میذاریم رو پله برقی وای میستیم، میگه ما رو ببر. خب حالا برو تو که پات سالمه، کمر سالمه، عجله هم داشتی داشتی میدویدی. نه دیگه، این خواهد خودش بره بابا، پولم که خرج نکردی. داریم نه حالا که داریم بره، بذار من چرا برم. ای بابا عجب آدمی هستی. بعد تا پله برقی تموم میشه دوباره شروع به بدویدن. ضرب المثل خوبی بود؟ خوبه؟ آره. خیلی اینجوریه. میدوه 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 میرسه به فرق وای میسته. نه این مزا ببره. تا میرسه به جمهوری اسلامی بذار اینا درست کنن. خب تو فکر کن یکی از فلسطینیای غزه هستی. جون بکن برای آدم شدن. نه خودش باید درست کنه. کی باید درست کنه؟ خیلی سخته. بگو خیلی سخته. قبول آقا؟ بله میندازیم گردنم دیگه. دو قرتون چقدر؟ دو قرتون نیم؟ نیم کشیدن. دو قرتون نیم ممون باقی میمونه. ما اینجوریم دیگه. جامعه حداقل خوب بودنش ها. حالا یه چیز مثال دیگه بزنم. گفتی خوبی ارزون بشه و فراگیر بشه خوب شدن راحته. از خودم مایه بذارم درسته؟ بنده اگر زمان طاغوت منبر میرفتم یه منبر خوب میرفتم میومدم پایین یه کتک سیری از ساواک میخوردم درسته؟ این بود دیگه. چه خاطرات میگن. من بابای خودم منبری بوده تو ایران کتک خورده اومده من دیدمش کتک میخورده. لذا کسی میخواست در راه خدا حرف حسابی بزنه با حساب اون کتک ها رو میکرد. لذا بعضی هم نمیزدم و حالا یه جوری دیگه تا کنیم زیاد سخت نگیریم که بعد سخت میزنن. خب اون مخلصانه تر هست یا نیست؟ بله؟ خب الان گفتی چی؟ گفتی الان کسی خوب باشه هنر نکرده؟ اینو دقیق خواهش میکنم با من بیا. الان من منبر میرم کتکی کسی نمیزنه، کبابم تازه به آدم میدم، بعد میگم به به بفرمایی، تحویلم میگیرن، پخشم میکنن، مشهورم میشه، عزیزم میشه، مردمم خوبن. تو رو خدا، خدا وکیلی، خدا دست من بیچاره رو نگیره یه ذره اخلاص باقی میمونه؟ بله؟ نه محکم بگو. نه نه اصلا اخلاص اصلا امکان نداره. اصلا امکان داره اخلاص مگر اینکه خدا معجزه کنه. خب حالا خوب بودن سخت‌تر شده یا نه؟ بله؟ پس نگی زمان آقای امام زمان خوب بودن آسون میشه. خوب بودن حد اقلش آسون میشه، حد اکثرش دیگه امکان داره؟ آقا شما عضو مثلا سپاه هستی، خب باریکلا کی عضو سپاه شدی؟ من اون وقتی که جبهه بود رفتم، رفتم جون بدم، حقوقم به میدادن یه چیزی. خب اون موقع خوب بودم به خدا آسون تر بود تا الانی که هم درجه بهت دادن هم حقوق دادن. حالا خواهش میکنم به خاطر خدا کار کن. این حسابم میاد تو پولم میاد تو حسابت نگاش نکن. آقا مگه پول میاد تو حساب آدم میشه میتونی نگاش نکنه؟ میشه نگاش نکنه آدم؟ نمیشه. اوج اخلاص به این نیست که تو نداشته باشی هیچ انگیزه ای، ببخشید نتوانی هیچ انگیزه ای داشته باشی، پس به این دلیل فقط به خاطر خدا کار بکنی. اوج اخلاص این است که تو هزار انگیزه داشته باشی ولی خدا وکیلی نگاه نکنی و فقط به خدا نگاه بکنی. آیون در زمان حضرت به اوج رسیدن کار سخت تریه. درست شد؟ ولی بعضی ها به اوج میرسن. ما اهلش هستیم؟ تو نمونه کوچولوی جامعه خودمون اجرا کنیم. من الان برم یه بچه حزب‌اللهی بشم توی یه اداره‌ای، طرح‌های خوب بدم، خوبم کار کنم، خوبم عرضه نشون بدم، منو مدیرم میکنن دیگه. مثلا میگن آقا حزب‌اللهی که هست، مؤمن که هست، لیاقت هم که داره، سواد هم داره، دقت هم که داره، همه بیشتر میدوه، آقا بیا رئیس شو. خدا وکیلی به ریاستت نگاه نکن و کار کن. این سخت هست یا نیست؟ آقا این ریاست داره میاد دل آدم رو قلقلک میده و تو میگه اخلاص، مگه امکان داره؟ میخواییم رشد بکنیم یا نه؟ به خدا ما جامعه خوبی داریم. کسی واقع بینانه به جامعه نگاه بکنه، جامعهمون یک وضعیت طلایی عالی داره. خرابیامون میدونیم مال چیه؟ مال این که به تناسب امکانات خوبی که تو جامعه هست ما آدم های خیلی خوبی نمیشیم، بعد خراب میکنیم. اگه خیلی خوب نشی خراب میکنی. بعضی وقتا لازمه دیگه خیلی خوب بشی، بعضی وقتا دیگه یه ذره خوب باشی دو زار به درد نمیخوره. خدا تو شرایط جدید، تو شرایط بهتر توقعش بیشتر میشه از بنده خودش. میتونیم توقعات بیشتر خدا رو در حکومت حضرت پاسخ بدیم؟ خیلی سخته. بچه‌ها زمان جنگ شب‌ها چه گریه‌ای می‌کردن، تا صبح هم می‌خواست جون بده تا کار خدا راه بیفته. من الان به بچه‌هایی که کانون فرهنگی اینور اونور راه می‌ندازن میگم آقا شب‌ها برید گریه کنید خدای ما رو موفق کن. میگه آقا آخه نمیشه گریه بکنی، یعنی شرایط آسون میشه من دیگه زیاد خوب نیستم. من دارم همینو عرض می‌کنم، شرایط یه مقدار آسون‌تر بشه بعد ما هم خیلی خوب باشیم. میشه بگو نمیشه، نه چون من داد زدم بگی نمیشه، واقعا اگه قبول داری نمیشه بگو نمیشه. بله میشه. خیلی سخته، سخت قبوله. اگه بگی قبول نیست من یه ساعت دیگه توضیح میدم، اگه بگی قبوله من الان روزمو میخونم تمام میکنم. قبول آقا؟ سخته، سخته، سخته. نزدیک به نشدن. خدایا ما رو در شرایط خوب خوب تر کن، ما رو در شرایط خوب، تو شرایط بد یه جورایی شما بودی داشتی میگفتی وسط های صحبت مردونه که تو شرایط سخت آدم خوبی بشه. این حرف تا یه حدی درسته ها، پر بیراه نیست، از یه جهاتی قابل تأمله، ولی ما الان داریم به دقایقی میرسیم. بله تو شرایط سخت از یه جهاتی خوب راحته، بهتر چی؟ هنر اینه که تو شرایط سخت آدم خوبی بشی. بله، ولی ما آدمایی رو دیدیم که تو شرایط سخت آدم خوبی شدن راحت، تو شرایط خوب هم اونا خراب شدن. اینو چیکارش کنیم؟ آقا مواظب این چیزا هم هست؟ به آقا خیلی تیزتر از اینها، مواظب ریزتر از اینهاست. خیلی 30 سال از انقلاب ما گذشته، 30 سال باید فرهنگ ما به کجا برسه تا حضرت از ما راضی بشن؟ آقا ما بچه جنوب شهری، من خودم بچه جنوب شهرم، تهران از خونه بابامون در می اومدیم پیاده می رسیم به بیابون تهران، شبیه همین محله های شما. حالا الان که تازه باید یه دو خورس تاکسی شما بگیرید از تهران برید بیرون، ولی ما محلمون هنوز هم تو همین سیتو همین مایه هاست. گسترش محلات اینجوری موجب شده، ولی ما همه جنوب شهریم. راحت با هم صحبت کنیم. بله راحت من پیش شما به خدا صحبت کنم. قبول آقا؟ اگه تو هم همین حرفت بود بگو دیگه، نبود که ناراحت نمیشی میگی آقا سرسط خودش حرف زد. خدایا ما رو ببخش که تا حالا آقا امام زمان نیومده، تقصیر ما بود. دشمنان آمادن. من شبهای بعد اجازه بدید در این باره صحبت کنم با شما. دشمنای ما همه آمادن حضرت بیاد. ببین چه جنایت هایی میکنه، میگه من دیگه به آخرش رسیدم. دشمنای ما همه آمادن، نکبت وجودشون گرفته، رسوا شدن، مردم دنیا خستن، راه جدید ندارن برای نجات، هیچکی نمیتونه مردم دنیا رو جمع بکنه. میدونی؟ حضرت اومده در خونه ما. مردم دنیا میبینید چی رو آماده، فقط منتظر ما. امام زمان علیه السلام ماه رمضان میاد، شبای قدر میخواد ما رو ببینه. اون قیمت رو پیدا کردیم، اون قدر رو پیدا کردیم. بعد میدونی به خودش چی میگه حضرت؟ میفرماد بذار محرم بیاد، میرم محرمیه چی کار میکنم، عاشورا اینا با حسین یه جوری میشه. بعد تو دسته های اعضا راحت میخوام باهات صحبت کنم، در به در بین دسته ها میگرده، از همه تون تشکر میکنه. ولی بعد آروم، 30 سال اینجوریه، قبل از 30 سال هم همینجور بوده، آروم از کنار دسته و محفل ما عبور میکنه. فرمان نه خوبن اینا، ولی هنوز با اینا نمیشه من بیام. ببین این داستان ماست حسین، ما میخوایم یه جور دیگه سینه بزنیم. چه جوری باید سینه بزنیم؟ یه جور دیگه جلسه اداره کنیم، یه جور دیگه بیام تو جلسه هست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله تو گریه کنه حد اقلی میخوای، یا یه گریه کنی میخوای که لبخند رو لبان مهدی فاطمه بنشاند. آقا یه دفعه به جمع ما عزادارا یه نگاه کنه بفرماد چی؟ نه دیگه وقتشه، اینا یه جور دیگه دارن گریه میکنن. گریه کنای امام حسین از نقطه صفر هستن تا نقطه صد. نقطه صد برسن حضرت ظهور میکنه، نقطه صفر هم ما داریم. آقا گریه امام حسین که صفر نمیشه. ببین دیگه ما خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، دیگه ما با خودمون که نباید خالی ببندیم. که من گریه کن صفر اجازه بدید به شما نشون بدم. وقتی زینب کبرا اومدن تو کوفه، صدای زینب که شبیه صدای علی بود پخش شد، مردم کوفه کم کم یادشون افتاد، شروع کردن گریه کردن. ما البته مردم کوفه نیستیم، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خدا خیلی ممنونتیم الحمدلله. ولی میخوام بگم صفرم داریم. وقت زینب کبرا فرمود گریه میکنی؟ گریه شما ارزش داره؟ مرداتون مردای ما رو کشتن، وقت زناتون رو میفرستید جلو برای زنها گریه کنن؟ زینب رو دیدن دلشون شکسته؟ انشالله هیچ وقت گریتون بند نیاد. نفرینشون کرد زینب کبرا. شروع کرد زینب کبرا به سخنرانی کردن. من میدونم شما یه تیکه های دیگه ای هستید. شما میگید یا زینب اگه ما بودیم کوفه، کوفه رو کربلا میکردیم. اولا اگه ما بودیم که نه، یعنی این که بودیم کوفه و کربلا نمی اومدیم، همون جا یه کاری میکردیم. یا زینب تناب رو از گردن تو باز میکردیم، بچه ها رو یک به یک بغل میکردیم، شما رو در محمل ها قرار میدادیم، شمشیر میکشیدیم، عبیدالله ابن زیاد رو قطعه قطعه میکردیم، اون شمر ملعونی که مدام جلو زینب داره راه میره به هلاکت میرسه. ما زینب اگر بودیم، یا زینب اگر بودیم، ما مگه وای میسیدیم گریه میکردیم؟ ما اهل عملیم، نشون میدادیم. هر کی میخواد اینجوری باشه ها، یه جوری باشه منتقم غمهای دل زینب بیا. این دیگه شده یه آرزو، یه آه، حالا اینکه دست ماست. اگه ما بودیم که حضرت زینب ما رو نفرین نمی کرد، اونا رو نفرین کرد. نامرد بودن، بعد نامردی اومدن دلشون شکسته، بی خود کردن. یه خبری من شنیدم، حالا زیادم نمیخوام دو جزئیات داستانشو بگم، اصلا داستانش هم مهم نیست، ولی این خبر بوی حقیقت میده، به سندش کاری نداشته باش. به شنیدم حضرت به کسی فرمودن که میخواید برای فرج من دعا کنید، میدونید چی کار کنید بهتر مستجاب بشه؟ عرضه داشتن آقا چی کار کنیم؟ فرمونده به عمم زینب متوسل بشه. این داغی که تو دل زینب هنوز باقیه، بگیم خدایا به حق حضرت زینب امام زمان ما رو برسون. انگار این یه چیز دیگه است. اولین کسی که روضه حضرت زینب خوند، اولین جایی که روضه خونش رو معرفی کنم، هیئتش هم معرفی کنم. خوبه آقا؟ آقا این خبر خوبی ها. روضه حضرت زینب اول کی خوند؟ هیئت. یه دسته اعضا هم داریم، اون داستانش جداست. یه هیئتی تشکیل شد، بعد یه روزه خون داشت، 5 نفرم گریه کن. آی گریه کردن ها، 5 تا مرد که یکی از اون 5 تا مرد مردان عالم بود. روزه خون کی بود؟ زبونم نمیچرخه بگم. عصر عاشورا بود، 5 تا برادرای حسین اومدن گفتن داداش خداحافظ، دیگه همه رفتن، نوبت ماست. امام حسین فرمود وایسید اینجا ببینم. دل از حسین بریدی؟ میخواید حسین رو تنها بگذاری؟ بعد شروع کرد روضه زینب خوندن. فرمود من هیچی، خواهرتون زینب بعد شماها چی کار بکنه؟ آقا نشستن گریه کردن. اول میخواید شهید بشید، اول برای زینب گریه کنید. من خودم براتون روزشو میخونم. انشالله هیچ برادر غیرتمندی با خواهرش در حالی که میبینه تازیانه ها رو برای کتک زدن خواهرش آماده کردن، خدا حافظی نکنه بره، میمیره، قلبش از جا کنده میشه. هی حسین بر میگشت به خیمه های نگاه میکرد، آتشی گرفت دلش، آتشی گرفت. مردم تو جمع ما کسی هست بخواد بره کربلا؟ یه وقتی بخواد بره کربلا، هر کی قصد داره این هدیه رو من بهش تقدیم کنم، تو راهی بهش بدم. یا هر کی هم نمیخواد بره، یه زمانی خاص بره، آرزو کنه. اصلا انشالله که به همین زودی ها با خود حضرت بریم کربلا، انشالله. میخوای بری؟ میگه آقا ما چی کار کنیم؟ میریم کربلا، امام حسین ما رو تحویل بگیریم. من یه ذکر بهت یاد بدم، بین الحرمه این ذکر رو بگو. خدا شاهد، احساس میکنی حسین داره با صدای بلند و مال تو میاد گریه میکنه، تو رو همراهی میکنه، احساس میکنه. بین الحرمین راه بیفت، دیگه نمیخواد اصرار بکنی میگی آقا یا ابو عبدالله منو نگاه کن. آقا دیگه نگاه که چرز کنم. راه برو آرام، فقط همین ذکر رو بگو. بگو امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. زینبم زینب غم دیده منم، زعدوی تو کتک خورده منم، زعدوی تو ستم دیده منم. اونجا ذکر زینبه، اونجا جای زینبه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.